که آیه 96 می فرماید احل لکم صید البحر. اینجا از مفهوم می خواهیم استفاده کنیم، صید دریا و طعامه متاعا لکم وللسیاره. متاعا لکم وللسیاره، گفتن سیاره اشاره به کاروان هاست، لکم هم اشاره به افرادی است که منفردن به سفر می روند، هم مسافرینی که تک و تنها هستند، هم کاروان ها برای همه جایزه. و در سوره یوسف هم فراموش نکردید، و جاءت سیارتون، یعنی قافله ای آمد، فارسلوا واردهم فادلا دلوه. صدرش با مفهوم دلالت میکرد، زیرش منطوقه، و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، صید بر از شما حرامه مادامی که محرم هستی. خب این صید بر که حرامه، آیا صید کردنشه یا حیوان صید شده است؟ با توجه به اونچه در آیات قبل بود، به نظر میرسه اینجا هم باز اشاره به حیوان صید شده است. و توجه داشته باشید که صید البر اینجا هم اطلاق داره، شامل میشه حلال گوشت و حرام گوشت هر دو رو. حرام گوشت برای چی؟ برای پوستش، برای بعضی از اجزای دیگرش که مورد استفاده واقع میشد، ولی بیشتر انصراف دارد به معکول لحم، چون قبلش هم داره و طعامهو، طعامهو مال معکول لحم در صید بحر. بنابراین در صید بحر هم عبارت بیشتر انصراف دارد به قرینه طعامهو که در صدره به حلال گوشت. صید کردن اشکال داره، ولی که خوردن گوشتش هم حرامه. بعضیا فکر میکنن که صید معنی مصدری داره، فقط صید کردن بگیم حرامه، اما حالا که صید کردی گوشت حرام نیست. نه، گوشتش هم حرامه. این دو آیه، سه آیه مال 94، 95 و 96. عرض میکنم که طعامهو مانع میشه از اینکه شامل حرام گوش باشه، سبب انصراف میشه به حلال گوش. اطلاق زیل به قرینه طعامهو که در صدره منصرفه به حلال گوش میشود. محل سید کنن اشخالی نداره، ما غیر حرام باشه ایم نداره، بیرون حرام رو میتونه سید کنه. هر دو معید یک درن، نه این است که یکی معارض دیگری باشه، هم منطوق داریم هم منطوق مفهوم داریم. سعد به مفهوم دلالت میکنه، زید به منطوق، هر دو معید همه. و اما آیه یک سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، صدرش کاری نداریم. احلت لکم بهیمت الانعام، بهیمت الانعام حیوانات حلال گوشت برای شما حلاله، الا ما یتلا علیکم، الا ما یتلا علیکم اون حیوانات حلال گوشت که بدون بسم الله بدون نام خدا ما لم یذکر اسم الله علی، اشاره به استثنای اونهاست. بنابراین حیوانات حلال گوش برای شما حلاله، مگر ما یتلا علیکم، که حیواناتی است که لم یذکر اسم الله علیه. شاهد ما اینجاست که میخونم غیر محل صید و انتم حرم، در حالی که اینو گفتن جمله حالیه است، غیر محل، در حالی که شما صید و حلال ندانید در حالی که محرمید. بنابراین نهی شده از محرم صید رو حلال نداره ندانه، و این هم ناظر به حلال گوشت است و ناظر به طعام است و ناظر به خود صید، هم خود صید و هم طعامش و هم حلال گوشت از این آیه شریفه استفاده می شود. و اما آیه دوم سوره مائده، دقت کنید: یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ای کسانی که ایمان آوردید شعائر الهی رو حلال نشمرید. یعنی چه حلال نشمرید؟ یعنی مخالفت با ایش رو حلال نشمرید. منظور از شعائر الهی هم گفتن همون مناسک حج، با مناسک حج مخالفت نکنید. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، ما حرام رو هم حلال نشمرید. اشاره به جنگ هایی است که در ماه حرام انجام میشد، این حلال نیست. ولل هدی ولل قلائد، بازم مانع نشید، همه اینا مانع نشید. ولل هدی، مانع هدی نشید، مانع قلائد نشید. فرق میان هدی و قلائد چیه؟ بله، اون قربانی های بی نشان هدیه، قربانی های نشاندار که اشعار و تقلید می شد قلائد. بنابراین قربانی بی نشان و قربانی نشاندار مانع نشید. ولا آمین البیت الحرام، مانع کسانی که میخوان سراغ بیت الله الحرام بیان نشید. البته میدونید این آیه اشاره به جریانی است که بعد از داستان حدیبیه واقع شد. داستان حدیبیه این بود که کفار مانع شدن مسلمان ها رو. حالا مسلمان ها که مسلط شدن، به مسلمان ها میگه شما دیگه مانع نشید. زیدم داره ولا یجرمنکم شنعان قوم، اون عداوت و دشمنی به اون جمعیتی که صدوکم عن المسجد الحرام در سال حدیبیه به شما اجازه ندادن، حالا که شما مسلط شدید، حالا شما معامله به مصر نکنید و مانع نشید. این آیه ناظر به اون است که انتقام گیری نشه. ولل هدی، قربانی بی نشان، ولل قلائد، قربانی نشاندار، ولا آمین البیت الحرام، کسانی که میان سراغ خانه خدا، یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، میخواهند هم فضل رب و هم رضای خدا. و این نیست فضل رب، اشاره به اون کارهای تجاری بود که در ایام حج می کردن. می دونید چرا این قبل از آنی که اون آیات سوره براءت نازل بشود مشرکان هم می آمدن، مانعی نبود. اما وقتی سوره براءت نازل شد دیگه مشرکان و مانع شدند. از کردم از روایات استفاده می شود که در ایام حج مبادلات تجاری که میکردن کار بدی نبود. حتی امام علیه السلام در روایتی داره که میگه یکی از فلسفه های حد این است که مسائل تجاری بین مسلمانان جریان پیدا میکنه. برعکس حالا که اینو خیال میکنن عیب داره، چه مانعی دارد هنگامی که مسلمانان به حج میرن بعد از آنی که اعمال انجام دادن یا قبل از اون واقعا کنگره هایی تشکیل بدن درباره مسائل اقتصادی جهان اسلام، برای اینکه از همه جا میان اونجا بهترین مرکز، اون هم در یه فضای به تمام معنا روحانی، تصمیم هایی که در بهترین مرکز در یه فضای روحانی از نمایندگان تمام مسلمانان جهان میتوان گرفته بشه، در مسائل اقتصادی سرنوشت ساز مفید مؤثر باعث عظمت اسلام و باعث عظمت مسلمین خواهد بود. این فضلا من ربهم ممکن اشاره به اون باشه، رضواناً مسائل قرب الله. تا اینجاش مقدمه بود، اینجا شاهد ماست. و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی محل شدید صید جایزه. البته نظرتون هست که در اصول گفته شده است این امری است که متعقب به نهی و دلالت بر وجوب نداره، بلکه دلالت بر رخصت میکنه. امری که در پی نهی در بیاد این چنینه. و اذا حللتم فاصطادوا، این عطف به آیه قبل، آیه قبل میگفت غیر محل صید، اینجا میگه اذا حللتم فاصطادوا، اینم به مفهوم دلالت داره. بنابراین پنج آیه همش دلالت بر مقصود ما داره. حالا چیزهایی که از این پنج آیه استفاده شد من جمع‌بندی کردم، 9 تا یا 10 تا از اینها رو اشاره میکنم و رد میشم. اولین نکته ای که از این آیات پنجگانه استفاده میشود این از صید، خود نفس عمل صید کردن حرام بر محرم و وعده عذاب الهی بر اون داده شده است. دومین نکته این است کفاره داره بر عامل، اونی که متعمد باشد باید کفاره بده. بله؟ عرض کردم اون روایاتی که آیات چند موردش بود که ظاهر بود در مسید حیوان صید شده، بعضیش هم ظاهر در همون معنی مصدری صید کردنه. و اما کفاره، البته کفاره بدانید آگاه باشید دلیل بر حرمت همیشه نیست. بعضی جاها یه چیزایی از کفاره داره اما حرام هم نیست، ولی چون در اینجا دفعه دومش رو وعده عذاب الهی داده و من عادف ینتقم الله من، معلوم میشه این کفاره هم کفاره به خاطر تحریم بوده است. سومین نکته این از صید هم اطلاق بر مسید می شود که اسم مصدر است به معنی اسم مفعول حیوان صید شده و هم به معنی صید کردن. 3-4 تا از این آیات دلالت می کرد بر حرمت مسید، بعضیاش هم دلالت بر حرمت صید کردن داشت. بله، حرام یعنی حرامون اکله، هر چیزی فعل مناسبش و بعضی چیزها حرام لبسو، حرام اکلو، حرام رؤیتو، حرام نکاهو، هر چیزی فعل مناسبش اصولو در این مسئله انشاءالله فراموش نکرد. چهارمین نکته ای که استفاده میشه، فرقی ندارد که صید و قطع کنن، بکشن یا بگیرن، چون میفرماید تناله ایدیکم. این تناله ایدیکم یعنی میتونید بگیرید اما نگیرید، میتوانید بگیرید اما نگیرید. بنابراین تنها کشتن صید حرام نیست، بلکه گرفتن او با دست، با دام، با هرچه بگیرند حرامه. این جزئیات مسئله و شاخ و برگاش خیلی هاشو از آیات میشه در آورد، منحصر به روایات نیست.
آیات آقا چجوری میشه در آورد؟
تناله و عیدی کن. آیه اولی رو بخونم، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ. خداوند شما رو میخواد امتحان کنه، حرام کرده این کار رو برای شما که دستتون به اینها میرسه، این صید رو نگیرید، رماح رو به اونها نزنید، نکشید. نکشتن جایزه، نگرفتن جایزه. اونا بعد میاد. و اما پنجمین نکته، آیه اولا مربوط به امتحانه. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله. ممکنه کسی بگه این آیه جنبه اختصاصی داره، مال اون مسلمانان صدر اول و خدا میخواسته امتحانشون کنه، و لذا حیوانات هم آمدن نزدیک چادرها و در دسترس و اینها یه امتحان خاصی بوده. ما که میریم مکه که حیوانات نمیان اطراف ما که خدا بخواد ما رو امتحان بکنه. پس صدر آیه اولا این دلالتی ندارد. و زیلش ممکنه فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب علیم، که بعد از ذلك، حتی بعد از این امتحان الهی هم کسی که اعتدا، یعنی اعتدا به صید، اون عذاب علیم داره. صدرش ممکنه اختصاصی باشه اما زیرش یحتمل عام باشه. و اما ششمین نکته، کفاره به حسب ظاهر آیه کفاره مخیره. بله؟ جوابی نداره. صدر ناظر به امتحان خصوصی است، زیر یحتمل یه مفهوم عامی برای همه از نظر تحریم صید استفاده بشه. و اما ششم، کفاره استفاده میشه علی تخییره، چون میگه او و عطف به او ظاهر در تخییره. ممکنه ترتیب باشه اما قرینه خارجیه میخواد. او ادل ذالک سیاما او اطعام مساکین یا مسکین.
او اصلا وزنش دارا احدهما که قطعا سریعی در تخییره،
تخییره، ولی گاهی قرینه خارجی پیدا میکنه او ترتیب میشه، البته خلاف ظاهره. و اما هفتم، بعضی از این آیات به صورت منطوق دلالت داشت، بعضی به صورت مفهوم. آیه سوم از طریق مفهوم دلالت میکرد که طعام حاصل از صید حرام است بر محرم. و اما هشتمین نکته این است که اینا بعضیاش اطلاق داره، صید حلال و حرام هر دو رو شامل میشه، معقول اللحم غیر معقول الله. بعضیش نه، اونی که تعامهو داره ظاهر در معقول الله، اما اونی که میگوید و حرم علیکم سید البر ما دمتم حرما، اما شامل میشه معقول و غیر معقول مگر ادعای انصراف بشود. و اما نکته نهمی که در اینجا استفاده میشه این است که صید بحر از آیات استفاده میشه، مستثناست و جایزه. این نوع تو مطلبه که از مجموع این آیات استفاده میشه. در جای نکته هست که بعضی ها ممکن سوال کنن فلسفه این حکم چیه؟ ما نمیخوام به صورت قطعی بگیم، اما به صورت ظنی میشود گفت که این دو فلسفه داره. یکی این است که ایامی که انسان میره محرم میشه باید بپردازه به کارهای قربی و تقرب الالله. سید و صیادی مال زمان تفریح و امثال اینها بوده. حالا اگر بخواد در مسیری که بین مدینه و مکه است و تیر و کمان بیارند و مشغول باشه، از این طرف بگه لبیک اللهم لبیک، از اونجا هم بگه بزن میخوان صید کنن، خب این تناسبی به اون حال وارستگی و بیرون رفتن که خیلی لذائذ رو بر خودشون حرام میکنن، این مناسب اون حالت نداره. و اما نکته دوم این است که حفظ محیط زیست مکه و اطراف مکه لازم بوده. هر سال بخوان 1 میلیون 2 میلیون کمتر بیشتر تیر و کمان بیارن، هر چی تو این بیابان ها بزنن، دیگه چیزی برای این محیط زیست باقی نمیمونه، همش بارت میشه میره. این معنیش این از درختشم نکن، دست نزن، اینجا که میایی نباید محیط زیستشون رو خراب بکنی. مردم این منطقه اینجا زندگی دارن، خانه و لانه و مسکن دارن، شما بیاید هر چی اینجا از قارت کنید و بشکنید و ببرید و نمیدونم بکشید و بخورید و اینها، این مناسب نیست. شارع مقدس روی اون نظر والایی که داشته به این وسیله محیط زیست رو در اونجا حفظ کرده. این دو تا نکته ممکن است باشه. البته اول حرم حساب شداست، ما بیون حرم میگیم که از 10 فرسخ و 100 فرسخ 1000 فرسخ محرم میشد و بلند میشه میاد، اطراف حرم هم باید امن و امان باشه، باید محیطش سالم بمونه، نه یان همه چیز رو تخریب بکنند و برن. این دو نکته ممکنه فلسفه این حکم باشه. و اما من یه اشارهی به روایات کنم. و اما سید بحر حساب شداست. ماهی که الان میاد توی این دریای سرخ، دریای احمر کنار مسیر حجاج، این ماهی امروز تو دریای سرخ، فردا تو دریای مدیترانه است. این غیر از اون سیدیست که در این منطقه زندگی میکنی، این از اینجا نمیرود به بحره، نمیرود به جای دیگر، این مال این منطقه است. اما ماهیان دریا مال منطقه خاصی نیستن، امروز اینجا هستن، فردا جای دیگرن، و لذا از اونجا استفاده کردن اشکالی نداره. و صید ماهی هم صید تفریحی خیلی کم بوده، اما صید بیابان به عنوان تفریح و خوشگذرانی خیلی ها، شاهان اینطوری داشتن دیگه، میرفتن ایام شکار، میر شکار داشتن، مناطق ممنوعه شکار داشتن که در اوائل انقلاب هنوز بود، تابلوهایش که شکارگاه سلطنتی نوشته رو تابلو، دیگری حق نداره بر اونجا شکار بکنه. دریا این کار نمی کردن، شاه بر دریا شکار کنه، بیابان شکار می کردن و جنبه تفریحی و خوشگذرانی داشت. یه اشاره به کلیه روایات کنم، فردا بریم سراغش. روایات مربوط به سید خیلی زیاده. در دو بخش از وسائل آمده، یکی در تروک احرام، ششت و باب اول در تروک احرام که 30 حدیث داره، این مربوط به تحریم سید تقریبا، نمیگم همه روایاتش، عمدتا. و اما کفارات 57 باب کفارات احرام سید، همش مربوط به سید به نحوی که جزئیات و خصوصیات هم در اونجا میاد. 57 باب است با تعداد فراوان از روایات که از اونها میشود هم حکم کفارات رو فهمید و هم حکم حرمت رو از خیلیاش استفاده کرد. حالا فردا نمونه های انشاءالله میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.